پیوست، راهنمای خواننده برای به کار بردن این ایده ها. موضوع دشوار درباره مطالعه علم عادات این است که بیشتر مردم وقتی درباره این زمینه پژوهشی میشنوند، خواهان دانستن یک فرمول سری برای تغییر هر عادتی هستند. اگر دانشمندان کشف کرده اند که این الگوها چگونه کار می کنند، پس حتما دستورالعملی برای تغییر سریع آنها هم پیدا کرده اند. درست است؟ کاش به همین سادگی بود. مسئله این نیست که چون این فرمولی وجود ندارد. مشکل این است که فرمول یکسانی برای تغییر عادتها وجود ندارد، بلکه هزاران فرمول وجود دارد. اشخاص و عادتها با هم متفاوتند و همچنین جزئیات تشخیص و تغییر این الگوها در زندگی ما از یک فرد به فرد دیگر و از رفتاری به رفتار دیگر متفاوت است. ترک سیگار با مهار پرخوری تفاوت دارد و آن هم با تغییر نحوه ارتباط با همسر یا اولویت بندی وظایف در کار متفاوت است. علاوه بر این، رفتار هر کس از مقاصد متفاوتی نشأت می گیرد. در نتیجه این کتاب نسخه واحدی در بر ندارد. به جای آن امیدوار بودم چیز دیگری ارائه کنم. چارچوبی برای درک نحوه عمل عادتها و راهنمایی برای اینکه چگونه ممکن است آنها را تغییر داد. بعضی عادتها به سادگی در برابر تحلیل و اعمال نفوذ تسلیم می شوند. بعضی پیچیده تر و لجوج ترند و به مطالعات طولانی مدت تری نیاز دارند. و برای دیگر عادتها فرایند تغییر هرگز به طور کامل به انجام نمی رسد. ولی این به این معنا نیست که تغییر نمی تواند اتفاق بیفتد. هر یک از فصول این کتاب جنبه متفاوتی از چرایی وجود عادتها و نحوی عملکرد آنها را توضیح می دهد. چارچوبی که در این پیوست شرح داده شده تلاشی است برای چکیده سازی تاکتیک هایی که محققان برای تشخیص عادتها و شکل دادن به آنها در زندگی خود ما یافته اند. این چارچوب بنا نیست جامع باشد. این تنها راهنمایی عملی و نقطه‌ای برای شروع است و در کنار دروس عمیق‌تر از فصول این کتاب راهنمایی برای اقدامات بعدی است. تغییر ممکن است سریع نباشد و همیشه هم ساده به دست نمی آید، ولی با صرف زمان و سعی و تلاش تقریبا هر عادتی می تواند دوباره شکل داده شود. چارچوب روتین یا رویه را مشخص کنید، پاداش ها را آزمایش کنید، نشانه را جدا کنید، برنامه ریزی کنید. گام اول، روتین را مشخص کنید. محققان MIT در فصل 1 حلقه نورولوژیکی ساده در مرکز هر عادت کشف کردند. حلقه ای که از 3 قسمت تشکیل می شود: سرنخ یا نشانه، روتین یا رویه و پاداش. برای درک عادات خودتان باید اجزای حلقه هایتان را مشخص کنید. وقتی حلقه عادت یک رفتار مشخص را تشخیص دادید، می توانید به دنبال راهی برای جایگزین کردن عیب های کهنه با عادت های تازه باشید. به عنوان مثال فرض کنیم شما عادت بدی دارید. مانند من وقتی نوشتن این کتاب را شروع کردم که هر روز عصر به کافه بروید و یک کلوچه شکلاتی بخرید. فرض کنیم این عادت موجب شده که شما مقداری اضافه وزن پیدا کنید. در واقع بیایید فرض کنیم که این عادت موجب شده شما دقیقاً 8 پوند اضافه وزن پیدا کنید و همسرتان هم چند بار به این موضوع اشاره کند. شما سعی کرده اید خود را وادار به ترک این عادت کنید. حتی تا آنجا پیش رفتید که در کامپیوتر خود یک یادآوری با مضمون از این به بعد کلوچه ممنوع ایجاد کرده اید. ولی هر روز بعد از ظهر شما موفق می شوید این یادداشت را نادیده بگیرید. از جای خود بلند می شوید، به کافه می روید، یک کلوچه می خرید و در حال گپ زدن با همکاران خود آن را می خورید. در ابتدا احساس خوبی دارید، اما پس از آن احساس بدی به شما دست می دهد. فردای آن روز به خود قول می دهید که عزم خود را جزم کرده و مقاومت کنید. فردا متفاوت خواهد بود. ولی فردا هم این عادت دوباره تکرار می شود. چگونه شروع به تشخیص و سپس تغییر این رفتار می کنید؟ با شناخت حلقه عادت و گام اول مشخص کردن روتین یا رویه در این ماجرای کلوچه و نیز اکثر عادت هاست. روتین واضح ترین جنبه موضوع است. روتین همان رفتاری است که شما می خواهید آن را تغییر بدهید. روتین شما این است: بعد از ظهر از پشت میز کارتان بلند می شوید، به کافه می روید، یک کلوچه شکلاتی می خرید و در حال گپ زدن با دوستانتان آن را می خورید. پس آنچه در حلقه عادت قرار می دهید به این ترتیب است: سرنخ، روتین، پاداش. پس از آن نوبت به تعدادی سوال نچندان واضح می رسد. نشانه این رویه چیست؟ گرسنگی؟ کسالت؟ کم شدن قند خون؟ اینکه پیش از قوطه‌ور شدن در یک وظیفه جدید نیاز به یک استراحت کوتاه دارید؟ و پاداش چیست؟ خود کلوچه؟ تغییر صحنه؟ انحراف موقت از کار؟ معاشرت با همکاران؟ یا انفجار انرژی به دست آمده از آن مقدار قندی که از کلوچه دریافت می کنید؟ برای یافتن پاسخ باید تعدادی آزمایش انجام دهید. گام دوم، پاداش ها را آزمایش کنید. پاداش ها قدرتمندند چون تمایلات را ارضا می کنند، اما اغلب از تمایلاتی که رفتارهای ما را به وجود می آورند آگاه نیستیم. برای مثال، هنگامی که گروه بازاریابی فبریز دریافتند که مشتریان در پایان مراسم شستشو مایلند بوی تازگی استشمام کنند، آنها تمایلی را کشف کرده بودند که هیچ کس حتی از وجود آن خبر نداشت. این تمایل از شدت سادگی مخفی مانده بود. اکثر تمایلات همینطور هستند. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم آشکار هستند، اما وقتی تحت سلطه آنها هستیم دیدنشان به طرزی باور نکردنی دشوار است. برای پی بردن به اینکه کدام تمایلات عادت‌های خاصی را ایجاد می‌کنند، انجام آزمایش با پاداش‌های مختلف می‌تواند مفید باشد. این کار ممکن است چند روز، یک هفته یا بیشتر زمان ببرد. در طول آن دوره نباید هیچ فشاری برای ایجاد یک تغییر واقعی احساس کنید. خود را مانند یک دانشمند در مرحله جمع‌آوری داده در نظر بگیرید. در اولین روز آزمایش خود، هنگامی که برای رفتن به کافه و خرید کلوچه احساس انگیزش کردید، روتین خود را طوری تغییر دهید که پاداش متفاوتی ارائه کند. برای مثال، به جای رفتن به کافه به بیرون بروید. کمی در اطراف ساختمان قدم بزنید و سپس بدون اینکه چیزی بخورید به پشت میز کارتان برگردید. روز بعد به کافه بروید و یک دونات یا شکلات بخرید و آن را به جای کافه سر میز کارتان بخورید. روز بعد به کافه بروید، یک سیب بخرید و در حال گپ زدن با دوستانتان آن را بخورید. سپس این کار را با یک فنجان قهوه امتحان کنید. سپس به جای رفتن به کافه به اتاق کار دوستانتان بروید و برای چند دقیقه با آنها گپ بزنید و سپس به پشت میز کار خود برگردید. اکنون باید منظور را متوجه شده باشید. مهم نیست به جای خریدن کلوچه چه کاری را برای انجام دادن انتخاب کنید. منظور این است که فرضیه‌های متفاوت را برای تعیین تمایلی که شما را به انجام روتینتان تحریک می‌کند امتحان کنید. آیا شما به خود کلوچه تمایل دارید یا یک توقف کوتاه در کار؟ اگر تمایلتان کلوچه است، آیا به این خاطر است که گرسنه هستید؟ که در این صورت سیب نیز همان کار کلوچه را برایتان انجام خواهد داد؟ یا به این خاطر است که شما خواهان انفجار انرژی هستید که با خوردن کلوچه به دست می آورید و در این صورت قهوه باید برای این منظور کفایت کند؟ یا اینکه شما به عنوان بهانه‌ای برای معاشرت با دوستان به کافه می روید و کلوچه فقط یک بهانه است؟ در این صورت رفتن به سر میز همکارتان و چند دقیقه گپ زدن می تواند این انگیزه را ارضا کند. هنگامی که 4 یا 5 پاداش متفاوت را آزمایش می کنید، می توانید از حقه قدیمی برای جستجوی الگوها استفاده کنید. بعد از هر فعالیت اولین سه موردی را که هنگام بازگشت به میز کارتان به ذهنتان میرسد روی یک تکه کاغذ بنویسید. این موارد ممکن است عواطف، افکار تصادفی، بازتابی از نحوه احساس شما یا تنها اولین سه کلمه باشد که به مغزتان خطور می کند. سپس روی ساعت یا کامپیوترتان یک زنگ هشدار برای 15 دقیقه بعد تنظیم کنید. هنگامی که زنگ به صدا درآمد، از خود بپرسید آیا هنوز انگیزه‌ای برای خوردن آن کلوچه داری؟ علت اهمیت نوشتن این سه مورد حتی اگر کلماتی بی‌معنی باشند دو بخش است. اول آن که شما را وادار می کند یک آگاهی لحظه‌ای از آن چه می اندیشید یا حس می کنید به دست بیاورید. درست همانطور که مندی در فصل 3 که ناخونهایش را می جوید کارت یادداشتی را با خود حمل می کرد. کارتی که پر از علائمی بود که او را مجبور به آگاهی از انگیزه های عادتش می کرد. بنابراین نوشتن آن سه کلمه شما را وادار می کند برای لحظه‌ای به احساس و اندیشه خود توجه کنید. علاوه بر آن مطالعات نشان می دهد که روی کاغذ آوردن کلماتی اندک بعدها در به یاد آوردن آن چه در آن لحظه به آن فکر می کردید کمک می کند. در پایان آزمایش هنگامی که یادداشت‌های خود را مرور می کنید به خاطر آوردن آن چه که در آن لحظه خاص احساس کرده یا به آن فکر می کردید بسیار آسان‌تر خواهد بود، زیرا کلماتی که با عجله نوشته اید موجی از خاطرات را آغاز خواهد کرد. و زنگ هشدار 15 دقیقه‌ای به چه منظور است؟ از آنجا که هدف این آزمایش تعیین پاداشی است که شما در طلب آن هستید، اگر 15 دقیقه پس از خوردن دونات شما هنوز انگیزه بلند شدن و رفتن به کافه را احساس می کنید، پس انگیزه عادت شما تمایل به قند نیست. اگر بعد از گپ زدن با همکارتان سر میز او هنوز هم کلوچه می خواهید، پس منشأ رفتار شما نیاز به ارتباط انسانی نیست. از سوی دیگر، اگر 15 دقیقه بعد از گپ زدن با یک دوست بازگشت به کار را آسان تر بیابید، در آن صورت شما پاداشی را که عادت شما به دنبال برآوردن آن بود شناسایی کرده اید. انحراف موقت از کار و برقراری ارتباط اجتماعی. با آزمایش پاداش‌های مختلف شما می توانید آنچرا که حقیقتاً خواهان آن هستید جدا کنید. این کار برای طراحی دوباره عادت ضروری است. گام سوم، سرنخ را جدا کنید. حدود یک دهه قبل یک روانشناس در دانشگاه اونتاریوی غربی سعی کرد پاسخ پرسشی را بیابد که سالها بود دانشمندان جامعه شناس را سردرگم کرده بود. چرا بعضی شاهدان عینی جرائم آنچه را دیده اند اشتباه به خاطر می آورند یا فراموش می کنند در حالی که سایر رویدادها را دقیق به یاد می آورند؟ البته خاطرات شاهدان عینی فوق‌العاده مهم است. با این حال مطالعات حاکی از آن است که شاهدان عینی آنچه را مشاهده کرده اند دقیق به خاطر نمی آورند. برای مثال آنها اصرار دارند که دزد مرد بوده است در حالی که او دامن پوشیده بود، یا می گویند که جرم در هنگام غروب رخ داده حالان که گزارش پلیس می گوید که زمان وقوع جرم ساعت 2 بعد از ظهر بوده است. از سوی دیگر سایر شاهدان می توانند جرمی را که شاهد وقوع آن بوده اند تقریبا به صورت کامل به یاد بیاورند. ده ها مطالعه این پدیده را مورد بررسی قرار داده و سعی کردند دریابند چرا بعضی مردم شاهدان عینی بهتری نسبت به دیگران هستند. بعضی محققان این نظریه را مطرح کردند که بعضی مردم به سادگی از حافظه بهتری برخوردارند یا به یاد آوردن جرمی که در مکان آشنایی رخ داده راحت تر است. اما در آزمایش تفاوتی در ضعف یا قوی بودن حافظه شاهدان دیده نشد و شاهدان بدون توجه به میزان آشناییشان با صحنه جرم در معرض فراموش کردن وقایع رخ داده بودند. روانشناس دانشگاه اونتاریوی غربی رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد. آن خانم روانشناس فکر کرد شاید محققان در تمرکز بر آنچه سوال کنندگان و شاهدان گفته بودند مرتکب اشتباه شده و به جای آن باید بر نحوه بیان این مطالب تمرکز می کرده اند. او به نشانه های ظریفی که بر روند سوال و جواب تأثیر می گذاشت مجنون بود. اما هنگامی که نوارهای ویدئویی مصاحبه با شاهدان را یکی پس از دیگری به دنبال سرنخ‌ها مشاهده کرد، هیچ چیز ندید. آنقدر فعالیت‌های زیادی در هر مصاحبه وجود داشت، حالات صورت، شیوه‌های متفاوت طرح سوالات، نوسان احساسات که او نمی‌توانست هیچ الگویی را در میان آنها تشخیص بدهد. بنابراین او به ایده‌ای دست یافت. لیستی از عناصری که باید بر آنها تمرکز می‌کرد تهیه کرد. لحن پرسشگران، حالات چهره شاهدان و اینکه پرسشگر و شاهد چقدر نزدیک به هم نشسته بودند. سپس هر گونه اطلاعاتی را که ممکن بود او را از آن عناصر منحرف کند، حذف کرد. او صدای تلویزیون را کم کرد تا به جای شنیدن کلمات بتواند لحن صدای پرسشگر را تشخیص دهد. صورت پرسشگر را با یک برگه کاغذ پوشاند تا فقط بتواند حالتهای شاهد را مشاهده کند. با استفاده از یک نوار متر فاصله شاهد و پرسشگر را روی صفحه تلویزیون اندازه گرفت. هنگامی که او بررسی این عناصر خاص را آغاز کرد، الگوها خود را نشان دادند. او دید که شاهدانی که حقایق را اشتباه به خاطر می آوردند به وسیله پلیس هایی که از لحن ملایم و دوستان استفاده می کردند سوال و جواب شده بودند. شاهدانی که بیشتر لبخند می زدند یا نزدیکتر به فرد پرسشگر نشسته بودند محتملتر بود که وقایع را فراموش کرده یا اشتباه به یاد بیاورند. به عبارت دیگر، هنگامی که نشانه های محیطی این پیام را می داد که ما با هم دوست هستیم، مثل لحن ملایم و صورت خندان، احتمال اشتباه در به خاطر آوردن وقایع از سوی شاهدان بیشتر بود. شاید به این خاطر که این نشانه های دوستی به طور ناخودآگاه موجب ایجاد عادتی برای خوشنود کردن پرسشگر می شد. ولی اهمیت این آزمایش در این است که همین نوارها توسط ده ها محقق دیگر هم مشاهده شده بود. تعداد زیادی از افراد باهوش همین الگوها را دیده بودند، ولی هیچ کدام آنها را قبلاً تشخیص نداده بودند، زیرا در هر نوار آنقدر اطلاعات وجود داشت که یک نشانه ظریف به چشم نمی آمد. با این حال، هنگامی که آن روانشناس تصمیم گرفت تنها بر سه دست از رفتارها تمرکز کند و اطلاعات نامربوط و اضافی را حذف نماید، الگوها نمایان شدند. زندگی ما نیز به همین صورت است. دلیل اینکه تشخیص نشانه‌هایی که عادت‌های ما را ایجاد می‌کند دشوار است این است که با آشکار شدن رفتارهایمان با انبوهی از اطلاعات بمباران می‌شویم. از خود بپرسید آیا شما هر روز در زمان مشخصی صبحانه می‌خورید به این دلیل که گرسنه هستید، یا به این خاطر که ساعت 7:30 دقیقه را نشان می‌دهد، یا به این خاطر که بچه هایتان شروع به خوردن کرده اند، یا چون لباس پوشیده اید و این زمانی است که عادت صبحانه به کار می افتد. هنگامی که به طور خودکار برای رفتن به محل کارتان به سمت چپ می پیچید، چه چیزی موجب ایجاد این رفتار می شود؟ یک علامت خیابانی؟ یک درخت خاص؟ آگاهی از اینکه حقیقتاً این مسیر صحیح است؟ همه اینها با هم، هنگامی که دارید فرزند خود را به مدرسه میبرید و در میابید که بدون فکر مسیر محل کارتان را به جای مدرسه در پیش گرفته اید، چه چیزی این اشتباه را ایجاد کرد؟ کدام نشانه بود که موجب شد عادت راندن به سمت محل کار به جای الگوی راندن به سمت مدرسه به کار بیفتد؟ برای شناسایی یک نشانه در میان این همه سر و صدا، ما می توانیم از همان سیستم روانشناس استفاده کنیم. دسته های رفتارها را جلوتر از زمان مورد موشکافی قرار بدهید تا الگوها را ببینید. خوشبختانه علم در این زمینه کمک هایی ارائه می کند. آزمایش ها نشان داده است که تقریباً تمام نشانه های عادت در یکی از 5 دسته زیر جای می گیرند: مکان، زمان، حالت عاطفی، مردم دیگر، فعالیتی که دقیقاً قبل از ایجاد تمایل انجام شده است. بنابراین اگر سعی دارید نشانه عادت رفتن به کافه و خریدن یک کلوچه شکلاتی را کشف کنید، در لحظه‌ای که انگیزه در شما ایجاد می شود، 5 مورد را روی کاغذ بنویسید. اینها یادداشت‌های حقیقی من از زمانی است که سعی داشتم عادت خود را تشخیص دهم. کجا هستی؟ پشت میز کارم نشسته ام. ساعت چند است؟
3:03 بعد از ظهر.
حالت عاطفیت چگونه است؟ کسل هستم. چه کسی آن اطراف است؟ هیچ کس. چه فعالیتی قبل از ایجاد تمایل انجام شد؟ به یک ایمیل پاسخ دادم. روز بعد. کجا هستی؟ در حال بازگشت از اتاق کپی. ساعت چند است؟ 3:18 بعد از ظهر. حالت عاطفیت چگونه است؟ خوشحال هستم. چه کسی در آن اطراف است؟ جیم از باشگاه ورزشی. چه فعالیتی قبل از ایجاد تمایل انجام شد؟ از مدرکی کپی گرفتم. روز سوم. کجا هستی؟ اتاق کنفرانس. ساعت چند است؟ 3:41 بعد از ظهر. حالت عاطفیت چگونه است؟ خسته هستم و درباره پروژه‌ای که روی آن کار می‌کنم هیجان زدم. چه کسی آن اطراف است؟ سردبیرانی که به این جلسه می آیند. چه فعالیتی قبل از ایجاد تمایل انجام شد؟ در جای خود نشستم زیرا جلسه به زودی شروع می شود. ظرف 3 روز تقریباً روشن شده بود که کدام نشانه عادت خوردن کلوچه مرا به کار می اندازد. من در یک زمان خاص از روز احساس نیاز به یک میان وعده پیدا می کردم. من در گام دوم پی برده بودم که این گرسنگی نیست که رفتار مرا تحریک می کند. پاداشی که من در پیان بودم یک انحراف موقت از کار بود. از آن نوعی که از گپ زدن با یک دوست به دست می آید و حالا می دانستم که این عادت بین ساعت 3:04 بعد از ظهر به کار می افتد. گام 4. برنامه ریزی کنید. هنگامی که حلقه عادت خود را کشف کردید، پاداشی که رفتار شما را تحریک می کند، سرنخی یا نشانهی که آن را به کار می اندازد و خود روتین را شناسایی کرده اید، می توانید تغییر رفتار را آغاز نمایید. می توانید روتین فعلی را با برنامه ریزی برای یک نشانه و انتخاب رفتاری که پاداشی که در جستجوی آن هستید را ارائه کند تغییر دهید. چیزی که نیاز دارید یک برنامه است. در مقدمه آموختیم که یک عادت انتخابی است که زمانی آمدانه صورت گرفته است و سپس فکر کردن درباره آن را متوقف کردیم، اما عمل به آن را اغلب هر روز ادامه دادیم. به عبارت دیگر، یک عادت فرمولی است که مغز ما به طور خودکار از آن پیروی می کند. وقتی من سرنخ رو می بینم، روتین رو انجام می دم تا پاداش رو به دست بیارم. برای آن که این فرمول را از نو مهندسی کنیم، باید دوباره شروع به انتخاب کردن کنیم و آسان‌ترین راه برای این کار با توجه به مطالعات متعدد داشتن برنامه است. در روانشناسی این برنامه‌ها با عنوان پیاده‌سازی اهداف شناخته می‌شوند. برای مثال عادت کلوچه بعد از ظهر مرا در نظر بگیرید. با
با استفاده از این چارچوب من دریافتم که سرنخ عادت من تقریبا در ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر پدیدار می شود. می دانستم که روتین من رفتن به کافه، خریدن کلوچه و گپ زدن با دوستانم است و با آزمایش دریافته بودم که آنچه واقعا خواهان آن هستم کلوچه نیست، بلکه یک لحظه انحراف از کار و به دست آوردن فرصت معاشرت با دوستان است. بنابراین من یک برنامه نوشتم. هر روز ساعت 3:30 من سر میز کار یکی از دوستان میرم و به مدت 10 دقیقه باهاش صحبت میکنم. برای اون که مطمئن بشم به یادم میمونه این کار رو انجام بدم، زنگ هشدار ساعت خودم رو روی ساعت 3:30 تنظیم کردم. این روش بلافاصله عمل نکرد. بعضی روزها اونقدر سرم شلوغ بود که زنگ هشدار رو نادیده می گرفتم و بعد عادتم رو دوباره از سر می گرفتم. بقیه اوقات به نظر می رسید پیدا کردن دوستی که مایل به صحبت باشه کار سختیه و خریدن کلوچه کار راحت تریه. بنابراین من در برابر انگیزم تسلیم می شدم. ولی در اون روزهایی که به برنامه خودم وفادار بودم، وقتی زنگ هشدار به صدا در می اومد، خودم رو مجبور می کردم سر میز یکی از دوستان برم و 10 دقیقه باهاش صحبت بکنم. فهمیدم که در اون صورت کار روزانه رو با احساس بهتری به پایان می بردم. من به کافه نرفته بودم و کلوچه نخورده بودم. با این حال احساس خوبی داشتم. در نهایت این رفتار شروع به خودکار شدن کرد. وقتی که زنگ هشدار به صدا در می اومد، من دوستی رو برای صحبت پیدا می کردم و در پایان روز احساس کوچیک اما واقعی از موفقیت داشتم. بعد از چند هفته من دیگه به ندرت درباره این روتین فکر می کردم و زمانی که نمی تونستم کسی رو برای صحبت پیدا بکنم به کافه می رفتم، چای می خریدم و با دوستام می نوشیدم. همه اینها نزدیک 6 ماه پیش اتفاق افتاد. من دیگه ساعت ندارم، اونو یه جایی گم کردم، ولی هر روز نزدیک ساعت 3:30 بعد از ظهر بدون حضور ذهن از جای خودم بلند میشم، به دنبال کسی میگردم که باهاش صحبت بکنم. 10 دقیقه رو با اون به صحبت درباره اخبار میگذرونم و بعد به میز کارم برمیگردم. همه اینها تقریبا بدون این که به اون فکر بکنم اتفاق میفته. این به یه عادت تبدیل شده. واضحه که تغییر بعضی عادتها ممکنه سخت‌تر باشه، ولی این چارچوب نقطه‌ای برای شروعه. گاهی اوقات تغییر زمان زیادی میگیره. گاهی اوقات نیازمند آزمایش‌های مکرر و شکسته. اما وقتی نحوه عمل یک عادت رو درک بکنی، یعنی وقتی سرنخ، روتین و پاداش رو تشخیص بدید، شما قدرتی بیشتر از اون عادت به دست میارید.